أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواصل الحمد بالنعم والنعمة بالشكر، نحمده على آلائه كما نحمده على بلائه، ونستعينه على هذه النفوس الرقاء عما أمرت به، الصراع إلى ما نهيت عنه، ونستغفره عما أحاط به علمه وأحصاه كتابه، علم غير غاسر وكتاب غير مغادر، ونؤمن به إيمان من عاين الغيوب وغاقف على الموعود، إيمانا نفى إخلاصه الشرك ويقينه الشك، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. شهادتان تصعدان القول وترفعان العمل، لا يخف ميزان توزعان فيه، ولا يثقل ميزان ترفعان عنه. أوصيكم عباد الله بتقوى الله التي هي الزاد وبها المعاد، زاد مبلغ ومعاد منجح، دعا إليها خير داء ووعاها خير وا، فأسمع داعيها وفاز واعيها. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسولك وخاتم رسلك ومبلغ رسالاتك الرسول النبي المكي المدني التهامي القرشي صاحب لواء الحمد والمقام المحمود أبو القاسم محمد الحميد المحمود.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
وصل وسلم على أخيه ووصيه وسحره وابن عمه وخليفته من بعده، قائد الغر المحجلين ويعصوب الدين وإمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وعلى الصديقة الطاهرة الحوراء الإنسية البتول العذراء والشفيعة في يوم الجزاء فاطمة الزهراء، وعلى الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والهجة المنتظر المهدي.
اللهم صل على محمد.
حجتك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم سهل منهجهم وعجل في فرجهم، واجعلنا من شيعتهم ومواليهم والضابين عنهم. قال الله الحكيم في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. برای تعجیل در فرج امام زمان حضرت ولی عصر و رفع گرفتاری از قاتله مسلمین صلوات الله علیه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
در این آیه شریفه خداوند متعال مردم را توصیه می کند به بالاترین مرتبه تقوا. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته. ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر بناست تقوا پیش گیرید و خود را به تقوا مجهز کنید، پس چه بهتر که به بالاترین مرتبه تقوا نائل بشوید و مرگ شما را در نیابد مگر در حالی که به مرتبه تسلیم و اسلام حقیقی و واقعی رسیده باشید. این مسئله حق تقات معانی درش نهفته است. چرا خدای متعال ما را دعوت می کند به بالاترین مرتبه تقوا؟ در قرآن کریم و روایات ائمه معصومین صلوات الله و سلام علیهم اجمعین راجع به مسئله تقوا خیلی تأکید شده. سیاری از آیات قرآن نسبت به تقوا تأکید دارد. تصور بر این است که معنای تقوا همان ترس باشد. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، یعنی ای کسانی که ایمان آورده اید از خدا بترسید. یا و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. معناش این است که هر کسی از خدا بترسد، خداوند برای او امور را سهل می‌گرداند. یا آیه دیگر که می فرماید واتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرین، بترسید از آتش دوزخ که وقود آن مردم و سنگ ها هستند. آتش فروزه آنها را مردان و مردم تشکیل می دهند، که همان به معنای ترس است و به معنای خوف. در واقع مسئله تقوا از نظر معنا با خوف که در آیات دیگر می فرماید و اما من خوف مقام ربه و نهی النفس عن الهوا فان الجنه هی المأوا، یکیست. کسی که از خدا بترسد، از موقعیت پروردگار در نگرانی و اضطراب باشد، بهشت جایگاه او خواهد بود. خب صحبت در این است که خدا که ترس ندارد، انسان از چه خدا باید بترسه؟ برای چی انسان باید از خدا بترسه؟ خداوندی که اینقدر ارحم الراحمینه، در حدیث قدسی است که من از پدر و مادر به شما رؤوف‌تر و رحیم‌تر هستم. این که ترس ندارد، برای چه انسان بترسد از یک ذاتی که اون ذات اصل وجودش بر اساس لطف و بر اساس مرحمت است و با دیدگاه خلاف اون ذات دارای رحمت و عطوفت و عطوف را به ذات قهار جبار صدم زننده مورد قهر قرار دهنده مورد جبروت قرار دهنده تبدیل کردن برای ما از خدایی که ارحم الراحمین است و اونقدر نسبت به بندگانش رحمت دارد و با اونها هم نشین است و قرین است به نحوی که در حدیث است اگر اون بندگان من که از من دوری می کنند بدانند چقدر من نسبت به اونها اشتیاق دارم و چقدر نسبت به هم صحبتی و هم نشینی با اونها تمایل دارم از شدت شوق و از شدت ذوق روح از بدن اونها پرواز می کند یک همچنین خدایی که ترس ندارد ترس از برخورد ناملایم است جایی که ذات باری تعالی تمام وجودش نسبت به بندگان همه رحمت است و عطوفت و حتی حالت رجوع بنده را به خود و توبه را بعد از گناه بالاتر می داند از حال عبادت ظاهری اینقدر مسئله مهمه که می فرماید اگر بنده من گناه کند و اون توبه رسوی مرا انجام بدهد برای من بهتر است از این که عبادت کند و بدون اون بازگشت باشه بدون اون توجه باشه میدونید معنای این حرف چیه رفقا؟ معناش اینه که اون چرا که خدا از ما میخواهد توجه ما به سوی اوست نه عمل ظاهر اینی که ما به این در مراجعه بکنیم مورد پذیرش پروردگار است و جای دیگر نریم اینی که فکر و قلب متوجه او باشد این مورد خاص پروردگار است نه زیادی عمل و نه بسیاری کار و نه اقدام به اعمالی که خود انجام دادن اون عمل مانع شود که این حال برای انسان پیدا بشه خیلی نکته دقیقی است خود انجام دادن عمل باعث بشود که نفس نسبت به اعمال احساس رضایت کند حالت شرمندگی و خجالت نسبت به خدای متعال در انسان حاصل نشود اعمالی که انسان انجام می‌دهد اون اعمال پوششی برای توجه انسان باشد به ظاهر نماز می‌خواند به ظاهر نماز شب می‌خواند به ظاهر قرآن می‌خواند به ظاهر ذکر میگوید به ظاهر به کارهای خیر اقدام میکند ولی همین انجام دادن به امور ظاهری و امور خیر باعث وجود حالتی در نفس او میشود که میگوید الحمدلله ما موفقیم الحمدلله توفیق داریم اینها را انجام بدهیم الحمدلله خداوند ما رو موفق کرده است الحمدلله این الحمدلله ها نه الحمدلله از روی نیاز است بلکه الحمدلله از روی ناز و خدای متعال نیاز میخواهد ناز نمیخواهد ناز اختصاص به او دارد و نیاز اختصاص به ما دارد اون حالت شرمندگی و حیا و خجالتی که برای بنده پیدا می شود به واسطه کوتاهی در عمل برای پروردگار شیرین تر و احلاس از اون حالت عبادتی که انسان پس از انجام آن اون حالت را به خود می‌گیرد. اون حالت خیلی ارزش ندارد، لذا خدای متعال می‌خواد بندش به او توجه کنه. اگر هم عملی انجام می‌دهد، اون عمل را وسیله برای رسیدن به او قرار بدهد، نه اینکه نفس دل خوش کند. درست؟ حال این مسئله تقوا چگونه معنا پیدا می کند؟ یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ای کسانی که ایمان آورده اید تقوا داشته باشید. معنای تقوا داشتن نه به معنای ترس است که به غلط ترجمه شده، و نه به معنای خوف است که معنای همان بیمناکی از فردی که مورد قهر و غضب او انسان قرار می گیرد. معنای تقوا عبارت است از یک نوع بیمناکی و نگرانی نسبت به نرسیدن مواهب عالیه و کمالاتی که خداوند برای انسان مقدر کرده. اون معنا معنای تقواست. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، یعنی در مسائل خود و نسبت به عاقبت خود و نسبت به از دست دادن اون مواهبی که خدای متعال برای شما تقدیر کرده است نگران باشید. خدای متعال برای شما مواهب کوچک تقدیر نکرده، عطایای پست را تقدیر نکرده است. آمدن شما در این دنیا برای رسیدن به مطالب دیگری است. این زندگانی دنیا را با مسائل پوچ نگذرانید. این مسئله دنیا را با پرداختن به امور عادی طی نکنید که از آن مواهب و از آن عطایا محروم خواهید شد. پس مسئله تقوا عبارت است از یک نوع نگرانی نسبت به عواقبی که خدای متعال اون عواقب را به عنوان مقاصد و غایات و اهداف برای خلقت ما تقدیر فرموده است. اون مسئله عبارت است از رسیدن به معرفت الله. لذا در آیات وقتی که نسبت به تقوا تأکید میشه، معناش این میشه که باید برای نگران بودن نسبت به نرسیدن به فعلیت ها که خدای متعال استعدادات ما را برای اون فعلیت ها قرار داده است، انسان باید به دنبال چاره و به دنبال وسیله‌ای بگردد. در آیه دیگر که می‌فرماید و تقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، یعنی برای یک همچنین آتش خود را در وقایه قرار بدهید، خود را در پوشش و سپر قرار بدهید، بین خود و بین آتش سپر قرار بدهید. برای رسیدن به اون مراتب باید انسان خودش را در سپر قرار دهد. در وسیله‌ای قرار بدهد که اون وسیله رفع نگرانی از عدم وصول به اون مراتب کنه. و اتقوا الله فان خیر زاد التقوا، بهترین زاد تقواست. معناش این است که انسان در موقعیتی باشد که اون موقعیت بتواند توشه‌ای بشود برای او، برای رسیدن به اون مرتبه. بناً علی هذا، در این که آیه شریف می‌فرماید فاتقوا الله حق تقاته، معناش این است که انسان دارای مراتب مختلفی می‌تواند از این زاد و راهله و وقایه و سپره برای عدم نگرانی، برای نگرانی از وصول به این مسائل باشه. دارای مراتب مختلفی است مرتبه تقوا. بر همین اساس احکام و تکالیفی که برای ما مقدر کردند و تکلیف کردند، اون احکام و تکالیف مختلفه. تکالیف ظاهر، تکالیف باطن و خود تکالیف باطن بر حسب مراتب افراد دارای مراتب مختلف است. برای عوام، اون کسانی که درک و شعور چندانی از مراتب ندارند، تکلیف فرق می کند تا اون کسی که او ادراکش و شعورش قوی تر است، گواه در راکه او مطالب دیگری را متوجه شده است. به واسطه سعه صدر و وسعت ذهن و اطلاعات به دست آمده به مسائل دیگری او رسیده است. تکلیف برای او متفاوت است. احکام بر اساس حرام و حلال و مستحب و مکروه نسبت به احکام ظاهری وضع میشه، ولی وقتی که انسان از مرتبه ظاهر عبور کند، مسئله وجوب برای او دقیق تر است از همین وجوب ظاهر. مسئله حرمت برای او مهمتر است از همین حرمت ظاهر. در رسائل عملیه اونچه که صحبت است از علیت و حرمت احکام ظاهر است. در مراتب باطن مسئله حرمت و وجوب و استحباب و کراهت فرق می کند. برای یک نفر از افراد عادی نماز خوندن، نماز یومی را به جا آوردن، این حکم شرعی است. باید به این وجوب بپردازد، غیبت نکند، تهمت نزند، به اموال محرمه دست نیندازد، ایزاء مؤمن را نکند. اینها همه از مصائد و مصادیق حرمت و وجوب ظاهر است. ولی برای افرادی که آنها قدری گرایش به باطن دارند، خیال خلاف، خطور خلاف، فکر خلاف حرام می شود. فکر موافق واجب می شود. رعایت بعضی از مطالب وجوب پیدا می کند. هر که بعضی از مسائلی که مورد توجه مردم نیست، اون ترک حرام می شود. انجام بسیاری از اموری که مردم عادی به آن توجه ندارند ممکن است برای او واجب بشود. هر شخص در هر مرتبه ای که هست به مقتضای همان مرتبه احکام و تکالیفی دارد. اگر نسبت به رعایت اون احکام اهتمام داشت وارد مرتبه بعد خواهد شد، و اگر در انجام اون احکام و تکالیف کوتاهی کرد در همان مرتبه ای که هست متوقف خواهد شد و حرکتی نخواهد کرد. ممکن است این مسئله برای ما جای عجب باشد که چطور در بعضی از روایات داریم که نفس عدم توجه و کمترین غفلت از مشاهده محبوب و رعایت مقام ادب نسبت به ذات پروردگار موجب سقوط یک فرد و رجلی می شود که مراتب عالیه ای طی کرده است. یک لحظه غفلت انسان را به حضیض ذلت می اندازد و از درگاه ربوبی دور می کند. لذا برای این مسئله بزرگان دستور اکید داده اند که انسان به هر مرتبه از درک و شعور تکالیف و احکام خود می رسد نمی تواند خود را با طبقه مادون مقایسه کند، نمی تواند بگوید که فلان کس این مطلب را انجام نمی دهد، نمی تواند بگوید که چطور بسیاری از افراد از این نکته غفلت می کنند، نمی تواند بگوید که چطور رفیق من نسبت به این مسئله توجه ندارد. هر شخصی به مقتضای همان درکی که دارد خدای متعال از او بازخواست می کند، تا این که انسان به واسطه طی مراتب به اون مرتبه ای که مورد نظر است فائز بشود، حجاب ها کنار برود، پرده ها کنار برود، از مقام تشویش و اضطراب و تردید خارج بشود و به مقام اطمینان برسد، به مقامی که در اون مقام دیگر نفس آرامش دارد، نفس سکون دارد، نفس اطمینان دارد و چیزی نمیتواند باعث تزلزل او بشه. چرا؟ چون جنبه کثرت در او به جنبه وحدت تغییر پیدا کرده. تابه‌ها چشمش کثرات را میدید، هواهای مختلف را میدید، مسائل مختلف را میدید، دیدگاه او نسبت به قضایا دیدگاه کثرتی بود، دیدگاه نفسانی بود. در مسائل مختلف هواها و میلهایی برای او پیدا می شد. یک روز به جمع مال همت می گمارد، روز دیگر برای به دست آوردن اعتبار و شخصیت در میان مردم به تلاش و تکاپو می افتد، برای جمع کردن آرا به این طرف و اون طرف می رود، برای به دست آوردن مال به این سر و اون سو سرک می کشد. تمام امیالش صرف رسیدن به مقاصد دنیوی است. برای به دست آوردن شهوات از هیچ گونه حد و مانعی پرهیز نمی کند. برای رسیدن به دنیا و حیات دنیوی به امران بدن و امران جسد می پردازد. در دنیا مسئله از این قبیل است: کانت لنفسی احواء مفرغت پس تجمعت مزرعت کلعین احوائی. قبل از این که چشمم به جمال تو بیفتد دارای هواها و میلهای متشتت و متکثری بودم. هواها و میلهای من تمام به دنیا برمیگشت، تمام آرزوهای نفسانی من برای گذران دنیا به شعب مختلف و به فروعات مختلف او بود. هر روز به یک جا رو می آوردم، امروز برای کسب وجاهت تلاش می کردم، فردا به دنبال مال می رفتم، روز دیگر برای مسائل دیگر قیام می کردم، افراد را می خواستم متوجه خود کنم، در میان مردم خود را محبوب کنم، جاذبه ها را به سمت خود جذب کنم، از بدی و انتقاد می گریختم، از مدح و ثنا خوشم می آمد و رو می آوردم. اینها مسائلی بود که قبل از اینکه چشمم به جمال تو بیفتد در این مسائل گرفتار بودم. ولی از اون زمان که با تو هم نشین شدم و لذت دیدار تو در مذاق من افتاد و چشمم به جمال تو آشنا شد، تمام این امیال همه به کنار رفت. دیگر به دنبال مال نیستم، دیگر از مردم فرار می کنم، از اجتماعات گریزانم. تا دیروز اگر تنها بودم این مسئله مرا آزار می داد، امروز دیگر ارتباط با مردم موجب ناراحتی و موجب انزعاج و موجب انزجار من است، بالاتر از انزعاج. دیگر از ارتباطات خرسند نیستم، بلکه دارم فرار میکنم. چرا؟ چون این ارتباطات با ارتباط با تو نمیسازد، این مسائل با خلوت با تو نمیسازد. رفتن به سین سو و اون سو دیگر با ارتکاز خلوت نشینی با تو جور در نمی آید. تمام این احوال و تمام این امیال قبل از مشاهده تو و قبل از لذت همنشینی با تو برای من صورت دیگری داشت، محبوب بود، جاذب بود، مورد توجه من بود. اگر یک روز یه شخصی را نمی دیدم برای من سوال بود، اگر یک روز یه کسی مرا نمی دید به دنبال این می افتادم چه شده که او امروز مرا ندیده است، مگر من کاری انجام داده ام؟ برم و دوباره او را متوجه خود کنم. اگر امروز برخورد نداشتم، اگر امروز کسب مال نمی کردم، اون روز برای من روز میشومی بود، روز بدی بود. اون روز برای من روز مبارکی بود که می توانستم به مقدار زیاد از متاع دنیا بهره بگیرم، به مقدار زیاد از افراد به سمت خود جذب کنم، به مقدار زیاد در میان مردم محبوبیت ایجاد کنم. این مسئله برای من محبوب بود و من به این مسئله توجه داشتم. حالا کارم به جایی رسیده است که میخواهم اصلا کسی مرا دوست نداشته باشه. لقای اونها را بخشیدم، ارتباط با اونها را به ارتباط با دوست تبدیل کردم. از مال دنیا دیگر توجهی ندارم، چه برای من امروز حاصل بشود چه حاصل نشود فرق نمی کند. امام صادق علیه السلام می فرمایند در روایتی که سؤال کرد از حضرت که من از خداوند طلب صحت و سلامتی و طول عمر و گشایش و انبساط می کنند. امام صادق علیه السلام فرمودند از کجا این دعای تو دعای خیر است؟ چه بسا ممکن است که خیر بنده مؤمنی در فوت فرزند او باشد؟ چه بسا ممکن است که خیر مؤمنی در قرض و گرفتاری او باشد؟ چه بسا ممکن است که خیر مؤمنی در قطع دست او باشد؟ مسئله اینه، اون کسی که میخواهد به او روی بیاورد، آن کسی که میخواهد همنشینی با خوبان را نصیب خود کند، اون کسی که میخواهد ملاقات با پروردگار برای خود تحصیل نماید، باید امیال خود را تغییر دهد، باید هواهای خود را تبدیل کند، باید اون چرا که سایر مردم به آنها گرفتارند و در منجلاب رذالت‌ها و پستی‌ها و هواها و توهم‌ها و تخیل‌ها دست و پا می‌زنند، از آن منجلاب خود را بیرون بکشد تا بتواند استعدادهای نهفته خود را به فعلیت برساند. اون چرا که مردم به دنبال او هستند از هواها و تغییرات و تحولات و امروز چه شده است و فردا چه خواهد شد و اینها را انسان باید برای مردم بگذارد. اگر میخواهد اتقوا الله حق تقاته برای او حاصل بشه، اگر میخواهد به اون مرتبه بالا برسد، باید راهی را برود که رهروان رفتند، از پیش خود راه در نیاورد، راهی را که افراد عادی طی کرده اند، در هر لباس و در هر شکل اون راه را کنار بگذارد. نتیجه اون را همین است که ما داریم مشاهده میکنیم. نتیجه اون را همین است که ما در افراد میبینیم. نتیجه اون را همین است که شخص بعد از گذشت 70 سال 80 سال در هنگام رفتن، اون وقت که دیگر مطلب یقینی میشه، علمی میشه، دیگه در اونجا اعتبارات کنار میره، دیگه وعده ها دیگه در اونجا به پوچی تبدیل میشه و اون باطن پوچ خود را نشان میدهد، اون ارتباطات دیگر در اونجا حذف میشود، اون وعده ها دیگر کنار میرود، اون امیدهای طبیب برای بقا دیگر به ناامیدی تبدیل میشود، اون جمع مال و ثروت که به تخیل زندگانی مادام العمر دهر برای خود تحصیل کرده، تمام اونها پرکاهی دیگر ارزش ندارد. اون سلامتی که به امید اون سلامتی خود را به هر اشتباه و به هر شهوت رانی می انداخت، الان دیگر اون سلامتی برای او دیگر ارزشی ندارد. اون محبوبیت و جاذبه هایی که همه افراد چون پروانه به دور شمع او می گردیدن و تصور دوام و ابدیت را برای خود می کرد، دیگر اون افراد برای او ارزشی ندارند. مریض میشه، کسی به سراغش دیگه نمیاد، در خانه میفته، کسی دیگه از او احوال نمیپرسد. مرحوم پدر ما نقل میکردن رحمت الله علیه از قول پدرشون که وقتی که ایشون مریض شد با وجود این همه مسائلی که ایشون داشتن، با وجود این همه بیاورویی که ایشون داشتن، در مسجد به اقامه نماز جماعت مشغول بودن. مسجد ایشون در اون موقع مثلا جد ما بسیار معروف بوده، افراد بسیار می آمدن، علما و قاطبه ائمه جماعت در این مسجد حضور پیدا می کردن، مناسبت های مختلف، مسجد مالامال از جمعیت و مدروس از علما و بزرگان بود. ایشون بیمار میشن و در بالای تهران در اونجا بستری میشن، در منزلی که داشتن اونجا بستری میشن و در اونجا بودن تا اینکه به رحمت خدا میرن. ایشون میفرمودن در تمام مدتی که ایشون در اونجا بستری بودن، 7 نفر از این همه جمعیت به خود زحمت نداد که 2 فرسخ بیاد اون بالا و ایشون رو عیادت کنه، تا اینکه ایشون به رحمت خدا رفتن. وقتی که از دنیا رفتن، تشییع جنازه‌ای برای ایشون انجام شد که در تاریخ تهران سابقه نداشت. شما ببینید روزگار چه روزگاری است، که وقتی تا انسان زنده است، تا وقتی که ارتباط داره، افراد میان میرن دور انسان بیا و برو، همین که انسان مریض میشه، ناتوان میشه، گرفتار میشه، سست میشه، سن رو به کهولت میگذارد، توانایی های انسان رو به افول میگذارد، افکار همه دیگه از اون مسیر بر میگرده، تمایلات عوض میشه، خواستها تغییر پیدا میکند، اون وقت انسان در یک همچنین موقعیتی دیگر میبیند واقعیت چیز دیگر است. واقعیت این بیابروها نبوده، واقعیت این محبوبیتها نبوده، واقعیت این امیدهایی که به او میدادن نبوده، واقعیت این وضعیت و این مسائل نبوده. نه پول دیگه در اونجا ارزش داره، نه محبوبیت در اونجا خریدار دارد، نه جاذبه ها دیگه در اونجا تأثیری دارد. اون موقع انسان خودش و خودش و خودش میماند و بس، و اون چرا که اندوخته و ذخیره کرده است. اینجاست که ما باید واقعا به حقایق این مکتب نورانی پی ببریم و شاکر خداوند باشیم که در آیه شریف میفرماید واذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ای مردم، شما در یک وضعیتی بودید که در کنار جهنم قرار داشتید. دوران جاهلی شما دورانی بود، در آن دوران به تمام مسائل و به تمام ارزش‌ها شما پشت پا زده بودید. خواست‌های شما خواست‌های دنیوی بوده، دائما بر سر مسائل قبیلگی و مسائل دنیایی با هم به نبرد و به مقابله و خونریزی می‌پرداختید، دختران خود را زنده به گور می‌کردید، راجع به مسائل دنیوی و مسائل پست زندگانی خود را می گذراندید. تمام عالم شما و زندگانی شما را این گونه مطالب تشکیل می داد. ارتباطات بین شما، ارتباطات بر اساس خودخواهی و انانیت و تفرعون بود، ارتباطات جنبه الهی و توحیدی نداشت، بر اساس تفاخر با هم زندگی می کردی، بر اساس انانیت های مادی و عالم کثرت با هم برخورد می کردی. دیدگاه شما در روابط دیدگاه مادی بود، بر اساس زیادی و کمی ثروت روابط ایجاد می کردی، نه بر اساس انسانیت، نه بر اساس توحید و اشتراک در انتصاب و وحدت در انتصاب به حق. در رفاقت بر اساس دیدگاه‌های مادی کسب رفاقت می‌کردید، در روابط اجتماعی تمام بر اساس مسائل مادی بوده. برای برگزینی رفیق به مسائل ظاهریش نگاه می‌کردید، نه به باطنش. برای تشکیل زندگی به قضایای ظاهری و مسائل مورد توجه مردم توجه می کردی، نه به اصل و اساس و حقیقت خود این مسئله، تا اینکه خدای متعال بر شما منت گذاشت. لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و این کانو من قبل لفی ضلال مبین، تا اینکه خدا بر شما منت گذاشت و پیامبری را از اون سو به سمت شما روانه نمود، تا اینکه اون امیال را به میل توحیدی برگرداند، اون خواستها را به خواست توجه به حق برگرداند، اون مسیری را که در این دنیا طی کردید بر اساس نگرش های مادی و بر اساس دیدگاه های مادی تبدیل به نگرش الهی کند، شما را از این منجلاب در آورد، روح توحید بر کالبد میت شما بدمد و از آن حقیقت توحید بر نفس شما بوزاند، تا این که رفتارتون تغییر کنه، ارتباطاتتون عوض بشه، دیدگاهتون فرق بکنه، وضعیتتون از اون وضعیت کسرتی بیرون بیاد و وضعیت دنیای بیرون بیاد و به اون عالم قدس، به اون عالم پرواز کنید. لذا ما باید همین مسئله را نسبت به خود در نظر بگیریم. عیناً این کلام امیر المؤمنین علیه السلام و این آیه شریفه مربوط به ماست. قبل از اینکه ما با این مطالب آشنا بشیم چه وضعیتی داشتیم؟ قبل از اینکه ما با این مکتب آشنا بشیم چه وضعیتی داشتیم؟ افکار ما افکار دیگری بود، میلهای ما و شهوات ما شهوات دیگری بود، خواستهای ما خواستهای دیگری بود، ارزش را در مسائل دیگر می دیدیم، صلاح حیات و زندگی را در عمران بدن و دنیا می دیدیم، ارزش نفسانی و روحی را در روابط اجتماعی و محبوبیت‌های کاذب اجتماعی می‌دیدیم. برای ابناء امیال نفسانی به مسائل و قضایایی که سایر افراد با اون قضایا و مسائل دست گریبان هستند به اونها رو می آوردیم. برای رسیدن به مقام و موقعیت تلاش می کردیم و رسیدن به او را برای خود افتخار می دانستیم. برای کسب جاذبه های اجتماعی به دنبال پیدا کردن افرادی که بتوانند بر گرد محوریت ما استقرار پیدا کنند، شب و روز را می گذراندیم، در حالتی که تمام اینها همچون سم هالک و همچون زهر خطرناک هر آنی برای ما، بر جان ما و بر نفس ما و بر ضمیر ما وارد می شد و ما را از رسیدن به اون مرتبه تقوا باز می داشت و هر آنی ما را دست خوش طوفان حوادث و انقلابات و تشویش های داخلی و تردیدها و اضطرابات می نمود. با هر حادثه اوضاع ما پریشان می گشت، با هر فراز و نشیب در جوانب و در شرایط ما بالا و پایین می رفتیم، ما زیر و رو می شدیم، خواب از ما رو بوده می شد، راحتی و آرامش از زندگی ما رخت بربسته بود، دائم گوش و چشم من به مسائل و به حوادث بود. چه حادثه ای به سمت ما رو می آورد و چه حادثه ای بر علیه ما داره حرکت می کند، خود را دائما مشغول این مسائل می کردیم. امروز را به فردا به این کیفیت می گذراندیم، این هفته را به اون هفته سپری می کردیم و این سال را به اون سال، تا این که نوید رحمت از جانب اولیاء خدا وزیدن گرفت. نسیم باد سبا بر گفتار و نوشته های کلمات بزرگان بر جان و قلب ما فرود آمد. دنیا و اعتباریت دنیا روی خودش را به ما نشان داد. مجاز و بطلان اعمال و رفتار عامه برای ما منکشف شد. حقیقت توحید و حقیقت عالم معنا به روی ما بال گشود و آغوش خود را به روی ما باز کرد. مسائلی که تا به حال با آن مسائل ما دست به گریبان بودیم، امروز آن مسائل دیگر برای ما ارزش و بهایی ندارد. آن مطالبی را که تا دیروز اهمیت نمی دادیم، تازه امروز برای ما پا گرفته، امروز برای ما موقعیت پیدا کرده است. به همین اساس است که فرمودند اگر تا روز قیامت شکر کنیم، حق این مکتب را نمی توانیم ادا کنیم. و واقعا هم همینه، باید هم همین طور باشه. چرا؟ چون ما را به سمتی می خوانند که عاقبتش مقام قدس است، ما را به سوی دعوت کرده اند که عاقبتش روح و رضوان الهی است، ما را به جای دعوت کرده اند که اگر حکومت دنیا و آخرت را در دست ما بگذارند، آخرت حکومت دنیا و حکومت آخرت را اگر در دست ما بگذارند، در ازای لحظه ای دیدار دوست، دیوانگی و جنون است که کسی بیاد قبول کنه. اونجا ما را دعوت کردند. امیرالمومنین علیه السلام در وصف این هدف و در وصف این غایت می‌فرماید: سبحانک ای عین تقوم نصف بهاء نورک و ترقى الی نور ضیاء قدرتک و ای فهم یفهم ما دون ذلک الا ابصار کشفت عنها العقتیه و حتکت عنها الحجب العمیه فرقت ارواحها الى اطراف اجنات الارواح فناجوک فی ارکانک. خیلی عجیب میفرماید، خیلی عجیب. و ولجو بین انوار بهائک و نظرو من مرتق تربت الى مستوى کبریائک. واقعا اگر اینها این مسائل را برای ما بیان نمی کردن، ما از کجا پی می بردیم؟ از کجا می فهمیدیم یه همچین مطالبی هم هست؟ پس اما هم اهل الملکوت زوارا و دعاهم اهل الجبروت امارا. مقدس است ذات اقدس تو ای پروردگار، کدام چشمی میتواند در قبال بهاء نور تو مقاومت کنه و ایستادگی کنه و اون بهاء نور تو را ببیند؟ کدام چشمی میتواند؟ نه این چشم ظاهر، این چشم ظاهر که معنا ندارد، این چشم ظاهر که فقط سنگ و گل میبینه، کدام چشم دل میتواند با اون همه موقعیت و با اون ظرفیت و با اون سعی که دارد بتواند در قبال بهاء نور تو مقاومت کنه و قبول کنه و تلقی کنه و تحمل این بهاء نور تو را داشته باشه و به بالاترین مراتب ضیاء قدرت تو دست بیندازد؟ و کدام فهمی میتواند حتی مادون این مرتبه را بفهمه؟ کدام ادراکی میتواند اون حقیقتی را که ولی تو و اون شخصی که با فناء در ذات تو و از دست دادن نفس و انیت خود لذت مناجات با تو را یافته است، کدام فهم میتواند اون حال را بفهمه؟ کدام عقل میتواند این را درک بکند؟ الا ابصار کشفت عنها الاغطیه، فقط یک دسته هستند اونهایی که تو پرده را از جلوی چشمانشون باز کردی، کنار زدی. و هتکت عنها الحجب الامیه، و حجاب هایی که موجب کوری دل است، چه حجاب های ظلمانی و چه حجاب های نورانی، هر دو. حجاب نورانی هم حجاب برای دیدن یار است، اون هم حجاب برای رؤیت محبوب است. نه فقط حجاب های ظاهر، نه فقط تعلقات دنیا و نه فقط امیال دنیا و امیال شهوانی در عالم کسرات، خود حجاب نورانی، خود اون حجاب هم نشینی با ارواح، هم نشینی با ملائکه، هم نشینی با انوار قدسیه، تمام اینها به عنوان حجاب مانع از دیدن تو هستند. اینها را تو آمدی کنار زدی و بنده خودت را از اینها عبور دادی، حرکت دادی. و هتکت عنها الحجب الامیه، و این حجاب ها را همه را کنار زدی. تا این که چه شد؟ تا این که آنها آمدند و در انوار بهاء تو غوطه‌ور شدند، آنچنان مست شدند که اصلا سر از پا نشناختند. فناجو کفی ارکانک، اینها با تو در اون ارکان وجودی تو به مناجات پرداختند. خیلی عبارت عجیبی است. یعنی مناجات دیگر از مقام صفت و اسم گذشته، این مناجات فقط با تو داره تحقق پیدا میکنن، با ذات تو دارد اینها مناجات دارن میکنن. و ولجو بین انوار بهائک، و بین انوار بهائ تو اینها به نور مطلق تبدیل شدن. وجود آنها همون وجود بسیط و اون وجود حقیقت حق شده است که تعین آنها به تعین حق متعین شده و جلوه آنها به ظهور حق تجلی کرده، دیگر آنها از خود بیرون آمدند. فسماهم اهل الملکوت دوبارا، ملکوت به اینان زائران حریم قدس، و جبروت به آنها آمرین، کسانی که به عمران وعد اصلاح خود پرداختند، به اونها این را میده. این هدف و مقصدی است که خداوند متعال برای ما تقدیر کرده است. درست؟ اون وقت ببینید ما کجا هستیم، ما در چه مطالبی داریم سعی میکنیم، به فکر امروز و فردا و مسائل دنیا. لذا میفرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ای کسانی که ایمان آوردید به اون بالاترین مرتبه تقوا برسید. نگران خودتون باشید، شما برای این مرتبه خلق نشدید که بخواید یه تقوای در این مرتبه رو داشته باشید، شما برای کهکشانها خلق شدید. چرا به یک متر و دو متر خودتون را قانع می کنید؟ چرا فقط به احکام ظاهری پسنده می کنید؟ چرا خودتون را از تحت این احکام در نمی آوری و با عبور از مسائل غیب سر از جایی در آورید که حتی حاکم به این احکام هم قدرت تبهم آن مقام را نخواهد داشت. حتی کسانی که آنها در این مطالب سیر کرده اند قادر بر تبهم آنها نخواهند بود. شما برای که همچنین جایی هستید. خب الحمدلله ماه رمضان طی شد، خدای متعال قسمت کرد یک ماه را به روزه، بندگان خودش را در این ماه ضیافت کرد. امیدواریم که رحمت او در این ماه شامل همه ما شده باشه. خیلی عجیب، من الان داشتم فکر میکردم وقتی که این دوستان رفقا مشهود خواندن این تکبیرات بودن، با خودم میگفتم که یه دفعه این به ذهنم آمد که چقدر واقعا مسئله عجیبی است، سنخیت بین عید فطر و بین عید قربان در روز دهم ذیحجه. در روز عید قربان خب مشخصه، حاجی احرام بسته، حرکت کرده، از همه دنیا بیرون آمده، از تعینات بیرون آمده، لباسها رو کنار گذاشته، زینتها رو کنار گذاشته، تک و تنها با دو تا لباس، با دو تا تیکه پارچه حرکت کرده در این بیابانها خاک و خل و دیگه با این وضعیت آمده برای عرفات و در عرفات شروع کرده به گریه و نابه و توبه و زاری که خدایا از همه گناهان ما بگذر، از همه لغزش های ما بگذر، از همه انانیت ها بگذر. میبینی با چه وضعی آمدیم دیگه، دیگه لباس نداریم، انگشترمونو در آوردیم، لباسمونو در آوردیم، همه یکی شدیم. کسی اگر پیش ما بنشینه ما رو نمیشناسه، همه دو تا لباس سفید قابل تشخیص نیست. با یه همچین وضعیتی آمدیم که از تقصیرات ما بگذری و از خطاهای ما چشم بپوشی و ما را لایق برای وفوده به حرم خودت قرار بدی. شب که میشه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بعد از ظهر روز عرفه برای افراد صحبت کردن، در همون موقعی که سوار بر ناقه خودشون بودن، بر شتورشون بودن، میخواستن حرکت کنن به سمت مشعر و برای مردم صحبت کردن و فرمودن ای حجاجی که به عرفات توفیق یافتید و در اینجا گرد آمدید، بدانید که خداوند تمام گناهان شما را بخشید و حرکت کنید همانطوری که از مادر متولد شدید، اینطور حرکت کنید. وقت اینجور مردم حرکت میکنن، میرن برای مشعر، وارد در حرم خدا میشن. مشعر دیگه حرمه، اونجا دیگه از هل خارج میشن و داخل در حرم میشن. خدا از اونها پذیرایی میکنه، از اون افاضات مقام حرم در مشعر برای حجاج نازل میشه. دوستان و رفقایی که یه قلبی چشمشون بازه مسائلی نقل کردن و خبرهایی هست، خلاصه در اونجا در اون شب مشعر خیلی مسائلی هست. وقتی که به یک همچنین افاضه‌ای خدای متعال بندگانش را مستفیض می کند، اون وقت می گوید فردا را حالا عید بگیر، عید قربان، عید ورود افراد در حرم الهی است، در وقتی که پاک شدن، طاهر شدن، گناهانشون همه در عرفات ریخته، تمام خطاها و زردش‌ها همه از بین رفته، حالا وارد حرم باید بشن با حالت طهارت. لذا روز دهم عید برای این جهته، به شکرانه ورود در حرم الهی ما روز دهم را عید میگیریم و همین نماز را میخوانیم، همین نماز را میخوانیم. اللهم اهل الكبرياء والعظمة و اهل الجود والجبروت و اهل العفو والرحمة و اهل التقوى والمغفرة اسألك بحق هذا اليوم یعنی روز عید قربان الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا. بعد میره تا آخر دعا ان تصلي على محمد وآل محمد و ان تدخلني في كل خير. خدایا در امروز که روز عید قربان است مرا در هر خیری داخل کن که پیامبرت را و اهل بیت پیامبرت را. خیلی مسئله عجیبه، در هر خیری استثناء نکرده، نگفته خدا که اینا پیغمبرند و ائمه هستند و حساب جدایی دارند و شمایی که همچین تقاضایی نکنید، شما را که به این مسائل شون. نه، خدا میگه رحمت من عامه، کو اون کسی که بیاد، سفره من پهن است، کو اون کسی که بر سر اون سفره بنشینه. اون چرا که به پیغمبرم و اهل بیت او دادم به شما میدم. ان تدخلنی، اگر اینطور نبود خب نمیگفتن بخون تو قرآن توی نماز، اگر خدا نمیداد خب نمیگفتن انسان بخونه. ان تدخلنی فی کل خیر ادخلت فیه محمدا و آل محمد و ان تخرجنی من کل سوء اخرجت منه محمدا و آل محمد. از هر بدی، از هر تمایل به کثرت، از هر توهم، از هر اعتبار، از هر چه که کمترین حجابی بین تو و بین بنده ایجاد می کند، خدا یا همونطوری که پیغمبر و آل او را خارج کردی ما را هم خارج کن. درست؟ اللهم اینی اسعدک خیر ما سعلک به عبادک صالحون و اعوذ بک مما استعاذ منه عبادک المخلصون. اینا همه برای روز عید قربان ها. حالا شما ببینین همین حالت رو خدا برای روز عید فطر قرار داده. یعنی چی؟ دیگه باید بفهمین مسئله چیه. یعنی اون ضیافتی را که خدا برای حجاج در عرفات اون ضیافت را تقدیر کرده و بعد اونها را پاک کرده، از گناهان بیرون آورده و به فرمایش رسولش همچنان که از مادر متولد شدید حرکت کنید به سمت مشعر، همونطور این ماه رمضان ما را به این وضعیت در آورده. این ماه ماهی است که ما را از همه گناهان بیرون آورده، از همه لغزش ها بیرون آورده، از همه انانیت ها بیرون آورده. یه مقداری گرسنگی به ما دادن، آثارش رو خودتون ببینید. ببینید در ماه رمضان چطور بودی، قبل از ماه رمضان چطور بودی. گفتن فقط یه مقداری گرسنگی، یه مقداری دهان را ببندی، یه مقداری افکار را تصحیح کنیم، یک مقداری جلوی شکم را بگیریم، یک مقداری جلوی نفس را بگیریم. درست؟ و بعد در امروز خدا امروز را عید قرار داده. یعنی چی؟ یعنی من شما را وارد حرمم کردم، من شما را وارد این سر سفره، بر سر این سفره نشاندم، من از مواهبم که بر مشعر و بر افراد در مشعر افاضه کردن، اونها را برای شما در امروز، در امروز صبح افاضه می کنم. این معناشه. درست؟ همان حالت در همین جا وجود دارد. ولذا مرحوم آقا می فرمودن افراد باید خیلی تلاش کنند، حد اکثر تلاش خود را و مراقبه خود را به خرج بدهند تا اینکه حالت ماه رمضان را استمرار بدهند. نگن تمام شد، نگن دیگه تمام شد، حالا هر چی میخواییم بخوریم، تمام شد هر کاری میخواییم بکنیم، تمام شد دیگه، این یک ماه گذشت. بزرگان برای تمام شدن ماه رمضان مصیبت میگرفتند، برای تمام شدن این ماه مصیبت می گرفتن که ماه 30 روز بود گذشت و وقتی که تمام شد به شکرانه این ضیافت الهی به مقام شکر می پرداختم، صدقه می دادم، صله رحم می کردن، به زیارت قبور بزرگان می رفتن در جایی که ائمه در اونجا مراقد مطهره اونها بود، به زیارت اونها به عنوان ادای شکر می رفتن که خدا ما را موفق کرد که امروز را، که امسال را ما روزه بداریم و از نعمتهای الهی بهرمند بشیم. امروز روز عیده و روزی است که متعلق به امام زمان علیه السلام است. امروز مستحب است که انسان برای سلامتی اون حضرت دعا کند، برای سلامتی اون حضرت به فقیر صدقه بدهد و برای تعجیل در فرج اون حضرت دعا کند که انشاءالله دعاها مستجاب خواهد شد. اللهم انا نسألك و ندعوك به حق محمد و آل محمد، یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. خدایا ما را ببخش و بیامرز، تا ما را نیامرزیده ای از این دنیا مبر، قلم عفو بر همه جرائم اعمال ما بکش، ما را از جمله اون محبوبان درگاه خودت و راه یافتگان درگاه خودت که مختص به ضیافت خاص خودت هستند، ما را هم از میان آنها قرار بده. انفاس قدسیه اولیاء الهی را شامل حال ما بگردان. مرضای مسلمین شفا عنایت کن. موتای آنها را ببخش و بیامرز. رفع گرفتاری از بلاد مسلمین بفرما. شر دشمنان اسلام را به خود آنها بازگردان. در فرج ولیت حضرت ولی عصر علیه السلام تعجیل بفرما. ما را از زمره منتظرین واقعی اون حضرت قرار بده. در دنیا از زیارت و در آخرت از شفاعتش ما را محروم مفرما. اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تو عز بها الاسلام و اهله و تو ذل بها النفاق و اهله و تجعلنا فیها من الدعاة الى طاعتک و القادة فی سبیلک و ترزقنا بها کرامة الدنیا و الاخره. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و آله فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام سه صلوات بفرمایید.